براتون آرزو میکنم، با تو خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
ساعت 11 اینجا پخش شبکه رادیویی تهران. سپاس از همراهی شما عزیزان. دعوت میکنم اول چند آگهی بازرگانی و بعد از اون برنامه زنده زربین رو بشنوید.
خوبه بدونین معاشیرهای پت آلیس در مراحل تولید بدون عبور از تونل پاستور و قبل از بسته شدن درب و پریفورم پاستوریزه و ضد عفونی میشن. برای همین طعم بطری رو به خودشون نمیگیرن. معاشیرهای آلیس در کلاس جهانیه. میکنم معاشیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنین. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
قرمز رنگش دلپذیر، گوجه ای طعمش دلپذیر، این سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر. بندری داغیش دلپذیر، تندش آتیش دلپذیر، این سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر. دیر زمینی شد دلپذیر، ساندویچ آمون دلپذیر، با سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر.
دلپذیر. من یه مادرم. مادرها خیلی خوب میدونن که چطور سلامتی خانواده بیگ خواب میکنن استگی داره. برای همین بهتون پیشنهاد میکنم شیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. مثل دوغش عالیه. آلیس.
جوین یعنی ها زندگی رو بردن. بی جوین یعنی گشنگی و کم آوردن. جوین یعنی سحری کامل و خوب.
جوین یعنی جون نداری دم غروب.
جوین یعنی کنجد شوید با جو. جوین با لذت به جو.
جوین 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 خوشمزگی یعنی همین.
ضیافت با بیسکویت جوین.
زربین، نگاهی به موضوعات پایتخت، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی. مردم چه نظری دارن؟
آقا فاضل زحمت کشته کندن، الان چند روز کارشون تموم شده.
خواستم ببینم اگر میدونن اشکال دارن چرا که برطرف نمی کنن.
ولی کسی به حرف من توجه نکرد.
من خودم چندین بار هم حضوری تن هم منم پیغام گذاشتم، امان از یک در وقت عملکرد نداشتش مثبت.
مسئولین چه میگویند؟ زربین، نگاه به موضوعات پایتخت. زربین.
به نام خدا. سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز. طاعتتون قبول باشه به درگاه حق. و امروز هم با برنامه زربین، روزهای سه‌شنبه می‌دونید که چالش‌های زیست‌محیطی داریم، طبق پیامک‌ها و تلفن‌های ارسالی که از شما داشتیم در برنامه‌های مختلف سوال فرمانده بودید که این حضور پرحجم از پرتعداد از پروانه‌ها در کشورمون امسال به چه معناست. اگر یادتون باشه، شاید دوران طفولیتتون وقتی مسافرت تشویق می‌بردید با خانواده، در مسیر حرکت انقدر حشره وجود داشت که شیشه‌های خودروی شما کثیف می‌شد و راننده محترم مجبور شد بیاد از خودرو پایین، خودرو متوقف می‌کنه، البته بعد بیاد پایین و شیشه‌های خودرو رو تمیز بکنه، چراغ‌های خودرو رو تمیز کنه که در واقع خلالی در حرکت وجود نیاد. اما سال‌ها گذشته و بعد از اون همه سال، شاید بتونیم به جرئت بگیم 20 سال گذشته این اتفاق میفتاد و الان 20 سال گذشته و دوباره ما شاهد یک چنین شرایطی تو جاده هامون هستیم. خیلی ها فکر میکنن اینا آفت هستن، خیلی ها فکر میکنن پروانه هایی که الان شاهدشون هستیم مشکلاتی رو برای ما به وجود خواهند آورد، که البته طبق صحبت های پراکنده‌ای که از سوی مسئولین متفاوت و کارشناسان متفاوت وجود داشته، نقل قول‌های مختلفی، ولی اغلبشون بر این منوال بوده که اینها آفت نیستن. اما برای اینکه بیشتر با این قضیه و ابعاد اون آشنا بشیم، امروز در برنامه زربین رادیو تهران با چالش‌های زیست محیطی دعوت کردیم با از جناب آقای مهندس علیرضا نادری، کارشناس حشرات و متخصص پروانه شناسی. آقای مهندس خدمتتون سلام عرض می‌کنم، خیلی مقدم میگم، خیلی خوش اومدید.
من سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب عرف شیرازی و شنوندگان عزیز برنامه‌تون.
حالتون چطوره؟ خوب هستین؟
قربان شما، متشکرم.
خیلی متشکرم. من اجازه می‌خوام ابتدای برنامه شماره پیامک برنامه‌مون رو، سامانه پیامکمون رو اعلام بکنم. 30094 پیامک ما هست. اگر سوالی دارید در این مورد بفرمایید. دوستان از من تو استودیو هستن، آقای قائم حاصل مهر اگر صدای منو دارن، براشون اگر زحمتی نیست تلفنی هم باشه ایشون لطف میکنن با صدای قشنگی که دارن برای ما با شما صحبت میکنن و ضبط خواهند کرد. 22652464 22652464. اگر سوالی هم داشتید از طریق تلفن ها میتونید مطرح بفرمایید. خانم تیموری هم صدا بردارمون امروز با ما هستن و فکر کنم خیلی مشتاق هستن که راجع به قضیه مسئله شنوندگان عزیزمون مطلع باشن. آقای مهندس، این قضیه پروانه ها چیه؟ اینا آفتن آفت نیستن؟ امسال چرا با این قضیه مواجه شدیم؟ اصلا اینا چه نوع پروانه هایی هستن؟ خواهش کنم بفرمایید.
خواهش. ببینید، پدیده های اکولوژیک همونطور که خود شما بهتر میدونید یک چیز پیچیده است. یک پدیده رو نمیشه از یک منظر و فقط با یک علت بررسی کرد. وقتی که یک گونه تعدادش زیاد میشه فقط یک علت مشابهت مسلما نداره. در مورد این گونه پروانه که تو تهران و شهرهای مختلف زیاد شده، اولا که سابقهش برمیگرده تقریبا امسال، یعنی از سال پیش شروع شد، از حدود دی ماه، از چابهار این موج از سمت پایین به سمت بالا،
از سمت جنوب کشور به سمت شمال،
بله هر جا که هوا گرم‌تر بود اینها تعدادشون زیادتر شد و پیش بینی هم کردم برسه به مناطق آذربایجان شمالی و متعاقبا به مرزهای شمالی کشور و کشورهای همسایه.
بله.
این گونه با نام علمی نزاکاردویی شناخته میشه که در انگلیسی بهش میگم painted lady، یعنی بانوی رنگی.
چه جالب. همین پروانه هستن که قهوه‌ای رنگ، نارنجی رنگ،
نارنجی، مشکی، قهوه‌ای،
رنگ مختلفی داخلشون، بله، هست. منتها طیف اصلی رنگشون بیشتر تا
بیشتر نارنجی میزه. بله. ببینید، این گونه گونه بسیار مقاوم و پراکنش وسیعی داره.
حتی نارنجی بجز... تیرا،
بله،
شاید شنوندگان از ما اشتباه
کنن. نارنجی با حتی طیفای قرمز هم توشون دیده میشه.
یعنی با همین عنوانی که شما فرمودید تو اینترنت میتونن جستجو کنن.
بله بله بله. پروانه وانزا، بله، کاردویی اصلا کاملا مشخصه.
بله.
این پروانه از تمام مناطق دنیا به جز آمریکای جنوبی گزارش شده. پروانه بسیار مقاوم، مقدار چربی که تو بدنش داره بالاست، به همین علت میتونه در هوای سرد در ارتفاعات پروازهای طولانی داشته باشه و یکی از ویژگی‌هایی که این پروانه داره و باعث شده که در حال حاضر در کشور ما انقدر تعدادش زیاد بشه اینه که این پروانه به طور استثناء جزو گونه‌هایی از پروانه هاست که بیش از 40 نوع گیاه رو لاروش مورد تغذیه قرار میده. یعنی پروانه میتونه روی بیش از 40 نوع گیاه تخم‌گذاری بکنه. البته خوشبختانه گیاهان زرایی بین این گیاهان معمولا نیستن. گاهی پیش میاد که بعضی وقتا روی بعضی از گیاهان زرایی هم ممکنه که تخم‌گذاری انجام بده، ولی ما اون رو به عنوان آفت نمیشناسیم.
بله.
و در حال حاضر این افزایشی که پیدا کرده به هیچ وجه افزایش آفتگونه نیست، یک افزایش طبیعی به خاطر شرایط اکولوژیکی.
بله.
حالا این شرایط اکولوژیکی که اول صحبت هم عرض کردم چیه؟ ببینید، کشور ما داره به سمت گرم شدن پیش میره. کلن اقلیم جهان داره به سمت گرم شدن پیش میره. گرمایش جهانی یه چیز جدیه. ما زمستانهای معتدلتری در پیش رو داریم. هر سال که میگذره زمستانها معتدلتر و متعادلتر میشن. شاهد هستیم که برف در ارتفاعات کم در شهرهای مثل تهران یا مناطق پست خیلی کمتر شده و این باعث شده که بسیاری از گونه هایی که واقعا تو شرایط سونستن ادامه بدن یا در شرایط سرد بسیاریشون از بین می رفتن، در زمستان زنده بودن و در نسل بعدی که در بهار اتفاق می افته یک دفعه شاهد یک انفجار جمعیت در اونها باشیم.
بله.
که حالا اگه باز شما سوالی ندارید،
فرمودید از چی تغذیه میکنن این پروانه ها؟
ببینید، کلن پروانه ها به دو دسته گیاه بسیار وابستن.
بله.
یکی گیاهی که روش تخم میذارن، لاروشون رو اون تغذیه میکنه که به این ما میگیم فود پلانت یا هست پلانت، میزبان لارو پروانه.
بله.
که این مهمترینشه. دوم گیاهانی هن که از شهد اون گلاش تغذیه میشه که بهش میگیم نکتانت. نکتار پلان تو همه جا هست. یکی از دلایلی که فکر کنم تو برنامه قبلی ما با هم صحبت داشتیم که چرا تو شهر تهران پروانه کم شده اصولاً،
منظورتون برنامه قبلی برنامه همراه با طبیعت که
بله بله برنامه همراه با طبیعت بله خیلی صحبت شد در این رابطه بله. که تو شهر تهران یا کلان شهرها ما پروانه نداریم دیگه، به علت اینکه ما اومدیم تمام زمین‌های طبیعی و زیستگاه‌های طبیعی پروانه ها رو تغییر کاربری دادیم، به بوستان و پارک و زمین‌های دیگه تبدیل کردیم که در اون گیاهان بومی دیگه وجود ندارن و گیاهان وارداتی کاشته شدن که برای پروانه‌های بومی منطقه ما جذابیتی ندارن اون گیاه‌ها به عنوان هوست پلانت یا فود پلانت.
بله.
در نتیجه فقط بعضی از گونه‌هایی که هنوز کنار تهران گیاهان میزبانشون رو پیدا می‌کنن باقی می‌مونن و از شهد گل‌ها تغذیه می‌کنن. ولی در مورد این پروانه چون که در اطراف تهران تا دلتون بخواد شما زمین‌های بایر دارید، زمین‌های بایری که
همچین تا دلمون بخواد هم می‌سازم.
البته زمین‌های منظورم زمین‌هایی که شوره‌زار و به درد نخوره برای کشاورزی که استفاده بله. نشده.
انشالله که برای ساخت و ساز هم به درد نخور باشه.
انشالله. و تو این مناطق اون چیزی که شما شاهد هستید با بارندگی‌های اخیر پوشش گیاهی بسیار انبوهی تولید شده.
همین الان اگر بین کرج تا قزوین شنوندگان عزیز ما اگر تشریف ببرن یه دقتی بفرمایند، دو طرف جاده زمین میمونن که با ماشین وارد همین زمین ها شدن، زمین های بایر شدن که اغلب اینها پوشش گیاهی علفی پیدا کرده و وقتی یه خورده سرعت رو کمتر کنن متوجه میشن که کلی حشرات مختلف به خصوص پروانه ها از عرض جاده دارن پرواز میکنن و اینا کاملا دیده میشن، کاملا مشهود و مردمی که تو همین دشت زیبای اطراف پراکنده هستن از این محیط دارن لذت میبرن. بوی بسیار خوش گیاهان علفی که لابلای اونها گیاهان دارویی هم هست و خیلی در واقع مشغول به چیدن این گیاهان هستن و گلهای بسیار زیبایی که ما هر ساله به صورت اندک شاهد بودیم امسال واقعا یه فوران زیبایی داشتن و اینا همه جزء جذابیت امسال طبیعتمون هست و مردم عجیب به این موضوع حساس بودن. کلی هم برامون پیامک اومده آقای نادری عزیز و گفتن که یکی از دوستان خواست که یه بار یه اسم این پروانه براشون بگید.
بله.
ظاهرا میخوان که یه جستجوی
بله.
داشته باشه.
وانزا کاردوی.
بله.
میتونم تلفظ در واقع اسپلش هم داشته باشیم.
بله بله.
VANEE میشه وانزا.
بله.
کاردوی CARDUI
اسم این پروانه وانزا کاردوی هست.
بله.
نام دیگر انگلیسیش هم گفتیم
Painted Lady بهش میگن به زبان انگلیسی.
بله. بله بله. و عرضم به حضورتون که صحبت از تغذیهش بود که فرمودین از شهد گلها تغذیه میکنن و اینها به هیچ عنوان آفت محسوب نمیشن، درسته؟
عرض کردم ببینید رو در موارد خاصی که تعدادشون زیاد بشه ممکنه که روی بعضی از گیاهان زراعی و عضوی فقط در موارد بسیار جزئی ممکنه که تخم‌گذاری انجام بدن.
بله.
ولی به هیچ وجه به عنوان آفت ماندگار و پایدار ما محسوبشون نمی‌کنیم. در لیست آفات جهانی در سازمان در واقع فاو ثبت نشدن و نیازی به سمپاشی نیست و جای نگرانی هم نداره. ولی خب صحبتی که کردیم چون برنامه شما برنامه ذره‌بینه طبیعتاً باید موضوع رو زیر ذره‌بین بذاریم. یکی دیگه از دلایلی که میتونیم بگیم این پروانه چرا افزایش پیدا کرده در کشور، در بعضی از مناطق چرای بی‌رویه و تخریب زیستگاه‌های طبیعیه.
بله.
با چرای بی‌رویه و تخریب زیستگاه‌ها یک سری از گیاهانی که برای دام خوش‌خوراک نیست باقی میمونه، مثل گیاهان خارداری مثل کنگر.
بله.
سیرسیوم مثلا که این گیاه از قضا میزبان اصلی لارو این پروانه است، یعنی جزء میزبانای اولیه لارو این پروانه است.
بله.
شما تو منطقه خوزستان، لرستان، خراسان تشریف ببرید میبینید تمام زمینهای اطراف مزارع انباشته شده از انواع از کنگر و این یکی از میزبانای اصلی این پروانه است به طور اتفاقی و این پروانه هم شانسی پیدا کرده با بارندگی های اخیر و متعادل بودن زمستون این گیاه چون افزایش بیشتری داشته پروانه هم تخم‌گذاریش رو روی این گیاه داره انجام میده.
عمر این پروانه چقدره؟
ببینید در حالت خوشبینانه بدون هیچ مشکلی اگر طوفانی، بارندگی یا شکارچی وجود نداشته باشه تا 2 ماه ممکنه بالغش بتونه زندگی کنه در حال پرواز. ولی
بله.
معمولا بتونه میانگین 1 ماهه.
کل زندگیشون چند کیلومتر پرواز میکنن بودن؟
اینها پرواز خیلی طولانی ندارن. اینا حد اکثر چند صد کیلومتر ممکنه که از یه شهر به یه شهر دیگه ای برن.
بله.
اصولا اون حرکتی که مردم میبینن این پروانه دارن جابجا میشن به خاطر پیدا کردن گیاه مناسب برای تخم‌گذاری، چون تعدادشون زیاد شده رقابت بالا میره، طبیعتاً از یک نقطه به یک نقطه دیگه میرن، چون داخل شهر گیاهی برای تخم‌گذاری پیدا نمی‌کنن، سعی میکنن که از نقاط مختلف شهر عبور بکنن تا خودشونو برسونن به یک جایی که گیاه وجود داشته باشه.
بله، دقت که بکنن شنوندگان از ما، میبینن خیلی از این پروانه ها لابلای درخت ها بیتوته کردن، زیر برگ درختان، بله، لابلای شاخ ها، اینها شب ها داخل همین درختان بیتوته.
بله، پروانه ها چون روز پرواز هستن همگی، شب ها باید جای استراحت کنن که از دست شکارچی ها مسئول باشن، یا
شکارچی طبیعی ها چرا
پرنده ها، سنجاقک ها حتی،
بله،
و اگر شفیره ها و لارو هاشون رو در نظر بگیریم، بعضی از زنبورهای پارازیتوئید میان اینها رو پارازیته میکنن و تخم میذارن روشون و از داخل شفیره به جای پروانه زنبور بیرون میاد.
عنکبوت ها چطور؟
عنکبوت ها هم اینا رو شکار میکنن، بله، طبیعتاً، بله. خزندگان حتی،
بس رو جمعیت اونها هم تأثیر گذاره.
100% در واقع کمک میکنه به افزایش جمعیت بعضی از جانوران دیگه.
امسال عجب سال عجیب زیست محیطی داریم، نه؟
امسال کلن خیلی از حشرات افزایش جمعیت داشتن. من خیلی از مناطق که دارم سر میزنم، نه تنها این پروانه، حالا چون مردم این رو بیشتر میبینند براشون ملموسه، برای ما که یه مقدار تخصصی تر به قضیه نگاه میکنیم، خیلی دیگه از گونه ها هم افزایش جمعیت داشتن.
آقای احمد رضا میر برامون پیامک زدن که امسال جمعمون جمعه دیگه، شم و گل و پروانه. بعد ابراز لطف داشتم و چکرم، رنگ همشون نارنجی، آیا همه از این نوع هن؟ آقای یا خانم محترمی 0910-355-13 برای ما پیامک زدن، آیا همشون نارنجی هن؟ آیا؟
اینا بله یک گونه هستن، همه هم شبیه همن.
عزیز دیگری برای ما پیامک زدن، سلام جناب، روزانه هزاران پروانه در اتوبان قم تلف می شوند، 0919-104-58. آیا میشه جلوی تلف شدن اینها رو گرفت؟ تلف شدن اینها میتونه آسیب پذیر باشه؟
این کارش نمیتونیم بکنیم متاسفانه دیگه، جلوی
تلفات آسیب پذیر میشه از تلفات اینا.
خب به هر حال انقدر جمعیت اینا زیاد هست که فکر نکنم حالا آسیب جدی به جمعیتشون وارد بشه.
بله، خانم خانم محترم، نه اشتباه نکنم، بله بله، آقای کاوه پاوه نجات فکر کنم، اشتباه نکنم، از شهر پرند برامون پیامک زدن، گفتن وجود پروانه‌های بیشماری در شهر پرند قابل دیدن، همشون خوش رنگ و بسیار زیبا هستن. بیشتر اینا کجا مشاهده میشن؟
آن در حال حاضر توی این برهه زمان ما هستیم، دشت‌های منی کشور، مخصوصا توی همین اطراف تهران، توی
من اسمشون اشتباه گفتم، عذرخواهی می‌کنم، آقای کاوه پاکلندزاد، بله میفرمودید، از این سوال کرده بودن،
بله، توی مناطق دشتای کم ارتفاعمون تو مایه 1200 متر در حال حاضر اوج جمعیت این پروانه هاست. به زودی این جمعیت افول پیدا میکنه با خوش شدن دشتا دوباره، بله، و کمبود بارش، و این موج به آذربایجان و شمال خراسان کشیده میشه، کما اینکه الان داشت اتفاق میفته. من آذربایجان بودم، دیدم که شروع شده توی ارتفاعات، حتی
بچه‌ها خیلی علاقه مند شدن. آقای نادری عزیز، من یادم هست که تو برنامه‌های قبلی که داشتیم همراه با طبیعت که روزای جمعه صبح ها پخش میشد ساعت 9:30، شما میفرمودید که در کشورهای خارجی مثل انگلستان، اروپا و اینها یک تونل حشرات دارن، یک تونلی هستش که به هر حال در این گل‌های و گیاهانی رو پرورش میدن و در این پروانه بهتر بود بگم
خانه پروانه ها،
خانه پروانه ها که در این در واقع تونل یا همین خانه پروانه ها پروانه های مختلفی رو پرورش میدن و بچه ها میتونن با عبور از این در واقع تونل پروانه ها یا خانه پروانه ها این حشرات رو بیشتر شناسایی کنن، سواد زیست محیطی بچه ها بیشتر میشه، به طبع ارتقای فرهنگ زیست محیطی هم خواهند داشت، هم برای خودشون هم برای خانواده شون. الان فرصت مناسبه برای اینکه خانواده ها به دامان طبیعت برن، مخصوصا بچه ها، هم روحشون لطیف تر میشه، هم با محیط زیست بیشتر آشنا میشن و هم اطلاعاتشون بیشتر میشه. شما در این زمینه چه نظری دارید؟
دقیقا همینطوره، به نظر من یه فرصت مغتنمیه وقتی که گل و گیاه ها زیاد شدن. ببین ما بسیاری از گیاهان رو داشتیم که شاید سالها بعضیاشون رو نمی‌دونید به خاطر اینکه جمعیتشون بسیار کم بود، یا توی بذر اینها در یا پیازشون در زیر خاک سالها منتظر چنین بارشی بود،
بله،
و الان در میان دشت‌ها و کوه‌ها این گیاهان رشد کردن و به نظر من فرصت بسیار خوبیه برای کسانی که برای بچه‌هاشون مخصوصا میخوان این فرهنگ‌سازی، بله، رو انجام بدن. خود من از کودکی همینطوری بود که شاید سال 67-68 بود که من اولین بار موج این پروانه رو دیدم. ما توی این 30 سال و 35 سال گذشته تقریبا یه چیزی در حدود 5 یا 6 بار این موج رو داشتیم، بله. متاسفانه موقع دنیای مجازی وجود نداشت، برای همینم شاید تو خاطرات چندان ثبت نشده، ولی من چون کار تخصصیم بوده همیشه روش فوکوس میکردم، این قضیه رو بارها دیدم. شاید آخرین بار 7-8 سال پیش بوده این موج پروانه رو داشتیم، ولی امسال به خاطر اینکه زمستون هم متعادل تر شد افزایش جمعیت پیدا کرد. من توصیه‌ام اینه که به خانواده‌ها واقعا تو این شرایط اجازه بدن بچه‌ها نزدیک بشن به گل‌ها و حشرات و نگران گزش و این تو چیزا زیاد نباشن. حالا زنبورها رو ما بیشتر میگیم مراعات بکنن، ولی اکثر حشرات بی‌آزار هستن و از نزدیک دیدنشون و عکس گرفتنش واقعا خالی از لطف نیست و این کمک بسیار بزرگی در ساخت شخصیت یک کودک میکنه برای حفاظت از محیط زیست در آینده. در کشور پیشرفته حشرات رو به عنوان یک عامل بسیار مهم در نظر میگیرن برای ساخت شخصیت.
صحبت از زنبورها کردید و در واقع بازی بچه‌ها با حشرات رو توصیه کردید اجتناب بکنن از زنبورها که حالا نیش میزنن. خانم زهرا سوال کرد شنوندگانمون که البته عقرب جز حشرات محسوب نمیشه، ولی گفتن آیا عقرب و هزارپا و اینطور حشرات هم زیاد شدن یا نه؟
والا مورد خودتون میدونید بهتر، خاطر این موج درست در کشور برای بشه عقرب به راه افتاده.
بله بله ما تو برنامه پاشر موضوع بله شدید. بله بله
خواهش میام. الان ما متاسفانه با کاهش جمعیت عقرب‌ها به شدت
چه داستانی پرورش عقرب این واقعیت داره مثلا
هیچ وجه
نه سم این 80
نه سندیت داره و اصلا ارزش در واقع اقتصادی داره این کار و فقط یک سودجویی و یک انتفاع شخصی برای بعضی از افراد متاسفانه و توصیه اکید سازمان محیط زیست هم تا حالا این بوده که این اتفاق نیفته.
یکی از قضایای مورد علاقه عقرب فقط هم پروانه ها
بود. بله لارو پروانه ها. ببینید ما توی جمع ملخ‌هایی که در کشور داشتیم صحبت بود که میتوانست اگر عقرب هایی که در اون مناطق امسال ده ها هزار عقربی که جمع‌آوری شده متاسفانه کشته شده و مردن به خاطر اینکه به درد دوباره بازگشتن به طبیعت نمیخورن بعد از زهرگیری، این عقرب ها میتونستن خودشون در کنترل جمعی ملخ ها
مؤثر باشن.
100%
اشاره دارید به حمله ملخ ها.
بله بله ملخ هایی که اومدن در جنوب کشور،
یعنی که در افزایش جمعیتشون این بوده،
میتونست اینم باشه. بله دقیقاً این ارتباط میگم اکولوژی یک چیز بسیار پیچیده است، فقط یک عامل رو نمیشه در نظر گرفت.
بله.
ما شکارگرا رو وقتی حذف بکنیم، ملخ هایی که تخم گذاری میکنن، وقتی ملخ نوزاد از تخم جستش 2 میلیمتره و یک عقرب در شب که ملخ ها سال هستن و عقرب ها شبال هستن که میاد بیرون میره 10 تا 15 تا بچه ملخ رو بخوره. شما تصور کنید با یه جمعیت عقربی که چند ده هزار تا اونجا جمع شده چقدر ملخ باقی مونده تو منطقه که تونستن به دوران بلوغ برسن و دوباره فعالیتشون و حرکتشون رو به سمت شمال آغاز کنن و به مزارع کشاورزی صدمه بزنن.
الان ملخ‌ها چگونه هست آقای نادری؟ حالا ما از پروانه اول مستقل این شنوندم رفتیم رو عقربا و هزارپا.
همه اینا ربط داره به هم به خاطر اینکه میگم تو شرایط اکولوژیکی چنینی که ما توش قرار گرفتیم، بسیاری از حشرات ممکنه فردا خبر برسه که فلان حشره یا فلان گونه بندپا در فلان منطقه زیاد شده یا حتی یه خزنده. بله این اتفاق حتما خواهد افتاد. در مورد ملخ ها فعلا استیبل جمعیت، فعلا به خاطر اینکه دور دوم زادآوری ملخ ها توی ایران به شدت مهاجرت اولیه‌شون نیست، خاطر اینکه دیوارهای کوهستانی زاگرس جلوی مهاجرت اینا رو میگیره.
بله بله
و به قسمت شمالی معمولا ملخ ها بیشتر از 1000 متر نمیتونن اوج بگیرن و پرواز کنن و کوههای زاگرس چون از ارتفاع 1000 بیشترن اینها نمیتونن از اونجا رد بشن.
جلال خالق واقعا وقتی آدم به قدرت خالق فکر میکنه تمام اینها یه جورایی باعث تعجب و حیرت و شگفت‌انگیز میشه برای همه ما آدمهایی که اینها رو میشنویم. راجعش بیاندیشیم، راجع به این قضایا، مثلا راجع به محیط زیست و طبیعت. آقای نادری داشتین سوال میکنین راجع به این ملخ‌ها. ما الان جمعیت ملخ‌ها رو تونستیم کنترل بکنیم؟ ملخ دریای صحرایی رو
نمیتونیم بگیم ما تونستیم کنترلش بکنیم، برای اینکه طبیعت کار خودش رو انجام میده.
عجب.
ما با سمپاشی کاملا تو سازمان محیط زیست مخالف هستیم
که متأسفانه آسیب زیادی هم زد.
بله حالا سمپاشی‌هایی که انجام شد، ببینید در سال‌های بسیار دور که سمپاشی وجود نداشت و کشاورزی همیشه تو کشور ما و در کشورهای خاورمیانه و غیره بوده، مثلا در کشورهای آفریقایی وقتی که ملخ‌ها حمله می‌کردن، اینا که هنوز بال در نیاوردن پرواز بکنن چون می‌جهن بیشتر از چند سانتی متر نمی‌تونن بجهن.
بله.
سر راه اینا دور مزارع یا شهر خندق می‌کندن و شب تا صبح که ملخ‌ها حرکت می‌کردن یا روز حرکت می‌کردن، خندق‌ها پر از ملخ می‌شد، بعد اینا رو به آتش می‌کشیدن. یکی از راه‌های کنترل بود. امروز متأسفانه ما تنها راهکار رو در سمپاشی میبینیم. این یکی از معضلات بزرگی به خاطر اینکه این ملخ ها وقتی که سمپاشی میشه، اولا که جمعیت های مقاوم در اونها به وجود میاد. دوم این که ملخ ها فقط خودشون نیستن تو اون زیستگاه، هزاران گونه دیگه دارن زندگی میکنن. و سوم این که بدتر از همه، بسیاری از این ملخ ها نیمه جون میشن و سم در داخل بدنشون باقی میمونه و باعث میشه که پرنده ها و شکارگرهایی که از اونها تغذیه میکنن دچار مسمومیت بشن.
بعد شده این قضیه؟
بله بله. ما الان
یعنی طرفات بالایی داشتیم،
چند تا گزارش داشتیم از
میشه بفرمایید
پس پرنده هایی که تو منطقه خوزستان مردن بدون دلیل واضح و مشخصی نداشت.
یعنی امکان داره از این ملخ ها
احتمال زیاد
ملخ های مسموم.
از ملخ های مسموم
گفتن این سمه دو سه روز بیشتر ماندگاری نداره، از بین میره تو محیط تجزیه میشه.
معمولا چنین بیشتره ماندگاری سم تو طبیعت بیشتر از دو سه روزه.
خب یعنی چی؟ یعنی
دو سه روز هم خودش کم نیست برای
یعنی منابع آبی ما و خاکی ما رو آلوده نمی‌کنه.
چرا؟ میتونه آلوده بکنه 100%. منتها تجزیه که میشه به هر حال به مواد دیگه تجزیه میشه که اونها هم آلوده کننده ان. شاید سمیت اولیه رو نداشته باشه.
چون ما صحبت کردیم میگفتم با روش‌های بیولوژیک نمیشه جلوشو گرفت. باید حتما یه سیستم
در من اطلاع کافی از روش بیولوژیک متأسفانه در رابطه با ملخ ندارم، ولی در جهان شنیدم که اشخاصی هستن که دارن رو روش‌های بیولوژیک کار میکنن و فکر کنم کشور ما هم میتونه که در تماس و ارتباط باشه و محققان این کار رو به عهده بگیرن که ببینیم با چه روش بیولوژیکی میشه این کار انجام داد.
بله خانم زهره، شنوندگانمون 0910 355 13، به حال نمیدونم چرا حساس شدن رو عقرب و هزار پا. راجب هزار پا می توضیح بدین که شنوندهام در واقع در این مورد هم جواب خوش میدید.
هزار پایان هیچ نگرانی ندارن. ما توی بند پایان دو تا رده
درسته
داریم.
میگن هزار پا وارد گوش میشن.
الان عرض میکنم
ببخشید میونه کلامتون، من میخواستم فراموشم نشه.
حتما بله. ببینید ما دو تا رده داریم به نام رده دیپلوپودا که موسومن به هزار پایان و رده کیلوپودا که موسوم هستن به صد پایان.
بله.
تو هر بند بدن هزار پایان دو جفت پا داریم. بله. تو هر بند بدن صد پایان یک جفت پا. نکته مهم اینجاست که مردم هزار پا رو با صد پا همیشه اشتباه میگیرن. اون چیزی که مردم به اسم هزار پا معمولا میشناسن بیشتر صد پا هستن که اشتباه هم بهشون میگن هزار پا. صد پایان گوشتخوار هستن و سمیان. منتها سمیت اینها به هیچ وجه برای انسان در ایران هیچ خطری نداره. در کشورهای گرمسیری بعضی از صد پایان هستن که گاز بگیرن ممکنه که باعث بروز زخم‌های خیلی بله اون دچار مشکل میکنن انسانو، ولی باعث مرگ نمی. در مورد هزار پایان باش سمی نیستن. همونش کنار خونمون تو گلدونا هستن، شبات گلدونا میان بیرون تو
خلیکت گوش اینا وارد نمیشن.
ممکنه اگر ببینید در زمانهای
خودش سم ترشح میکنه آیه نادری،
چربی که در واقع داخل گوش هست اجازه نمیده.
بله.
ولی اتفاق افتاده، دیدیم هم عقرب هم هزار پا یا صد پا وارد گوش شده، ولی انقدر این پدیده نادره، یک در شاید چند میلیون اتفاق بخواد بیفته، که ارزش ترس و به این بردن این موجودات مفید رو برای طبیعت به هیچ وجه نداره.
نداره. بسیار خوب. آقا گرد پروانه ها مضره؟
به هیچ وجه.
0910
ببینید طبیعتا هر چیزی، هر ماده ذره معلقی که وارد سیستم تنفسی کسی بشه، مخصوصا کسی آلرژی داشته باشه، میتونه باعث سرفه یا بروز آلرژی بشه.
بله.
ولی به هیچ وجه نه سمی هست و نه مشکل ساز این پولک بال پروانه.
بسیار خب. عرضم به حضور شما که من یه بار دیگه سامانه پیامک اونو بگم 3094. ممنون از شنوندگانی که ما همراه هستن. تلفن برنامه‌مون هم تلفن نواشتن شبکه رادیو تهران 2265 2465 2265 2466. شما شنونده برنامه زرمین از رادیو تهران هستید. یه فاصله از تو فرمان میگیریم، دوباره برمیگردیم خدمتتون.